برگزاری نشست بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل. مقام‌ها میگویند نشست برای مردم افغانستان سرنوشت ساز است. تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار حداقل 5 کشته به جا گذاشته. با عرض سلام به مجله خبری صبح، امروز یک شنبه 15 حمل سال 1400 خورشیدی مصادف با 4 ماه اپریل سال 2021 میلادی. خوش آمدید به برنامه. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی این برنامه نیم ساعته را میزبانی میکنم. با فهرست کامل برنامه ها بر میگردم، اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان خلاف توافق با امریکا پلان حمله بر شهرهای بزرگ را در کشور دارند. میدان هوایی خوست به زودی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار میگیرد. عید ایستر عیسویان امسال هم به خاطر عمگیری ویروس کرونا با مراسم کوچک برگزار میشود. تفصیل اخبار. سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان قصد دارند که خشونت را در شهرهای بزرگ کشور افزایش دهند. آیت الله حیات این سخن را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل گفت.
طالبان بالخصوص در شهرهای بزرگ مثل ننگرهار، هرات و مزار و شهرهای بزرگ دیگه پلان دارد که خشونت ازدیاد ببخشد. تنها روز جمعه 6 ملکی در شهرها که شامل ننگرهار و لغمان و خوست و سرپل است شهید شده، با شمول کودکان و 21 زخمی شده.
آقای حیات افزود که هیئت‌های به هدف بررسی وضعیت امنیتی شهرها به شماری از ولایت‌ها سفر کردند. گروه طالبان درباره اظهارات سرپرست وزارت داخله هنوز تبصره نکرده. طالبان در توافق 29 ماه فوریه پارسال میان این گروه و آمریکا تعهد کرده بودند که به شهرهای بزرگ حمله نکنند. مقام‌های محلی ولایت خوست و اداره مستقل اوانوردی ملکی افغانستان میگویند که میدان هوایی خوست به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. عبدالصمد تنیوال عامر این میدان به رادیو آزادی شام دیروز گفت:
به تکمیل شدن این میدان هوایی تولیدات ولایت خوست خصوصا جلغوزه و چرمغز با کشورهای جهان، اروپا و جرمنی به آسانی صادر خواهد شد. از این میدان هوایی مردم شریف ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا به حج هم می روند.
اداره مستقل اوانوردی ملکی در خبرنامه گفته که اعمار میدان هوایی خوست در 5 با هزینه 1.8 میلیارد افغانی آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است. در خبرنامه آمده که این میدان هوایی در سال 1390 خورشیدی، یعنی 10 پیش تهداب گذاری شده بود. قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان در کابل امروز یک شنبه هم دو تیم در برابر یکدیگر بازی می‌کنند. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امروز مسابقه میان تیم‌های فوتبال بانوان آینده سازان و جوانان کابل پیگیری خواهد شد. این سومین بازی هفته اول هست. دیروز همین رقابت ها پیگیری شد که روز شنبه تیم فوتبال بانوان شریفی اسپورت در یک بازی پرگل و یک طرفه با نتیجه 6-0 در مقابل تیم افغان کلب به برتری رسید و نخستین 3 به خود اختصاص داد.
لیگ فوتبال بانوان روز پنجشنبه گذشته در کابل افتتاح شد. در ضمن در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دور دوم لیگ رقابت‌های قهرمانی فوتبال افغانستان جریان دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مراسم ایستر عید عیسویان بار دیگر امسال به خاطر عمگیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم می خواهد که امیدشان را از دست ندهند. او امروز در مراسم ایستل در برابر یک گروه کوچک در کلیسای سنت پیترز باسیلیکا قرار خواهد گرفت و سخنرانی علنوی خود را برای مردم این شهر و جهان ایراد خواهد کرد. در مراسم ایستر عیسویان به طور معمول هزاران نفر در میدان سنت پیترز واتیکان اشتراک می کردند، اما امسال فرانسیس این مراسم مذهبی را در باسیلیکا در جمع کوچک مردم تنها با چند صد نفر برگزار خواهد کرد. مقام‌های پلیس سومالیا میگویند که در حمله بمب‌گذاری انتحاری در یک بازار موقت در پایتخت موگادیشو دست کم 10 تن کشته شدند. دیروز چند ساعت پیش از این رویداد، جنگجویان گروه الشباب و دو پایگاه اردوی این کشور بیرون از شهر حمله کردند. محمد بهی یک فرمانده اردو گفت نیروهای آنها در جریان درگیری 76 تن از جنگجویان را کشتند و 10 تن دیگر آنها را بازداشت کردند. هنوز معلوم نیست که این دو حمله با یک دیگر ارتباط دارند یا نه. و روسیه توافق همکاری فضایی با ایالات متحده را تا سال 2030 میلادی تمدید کرد. حکومت روسیه در بیانیه گفته که صدر اعظم میخائیل میشوستین سند تمدید این توافقنامه را دیروز تایید و امضا کرد. روسیه و آمریکا توافق همکاری فضایی را در سال 1992 میلادی امضا کردند و قبلا 4 بار تمدید شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11.
ساعت 7:37 دقیقه صبح. شما شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. برگزاری نشست بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل. مقام ها میگویند
یک نشست فوق العاده مهم، حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است.
تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار، حداقل 5 کشته به جا گذاشته و دستور بازداشت 20 تن دیگر صادر شده. امروز 4 ماه اپریل برابر با روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمپاین و کمک به ماین پاکی، انفجار ماین به طور متوسط هر ماه 120 قربانی میگیرد در افغانستان.
چند لحظه با او بازی کردم، من فکر کردم که سامان بازی است. پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از بین رفت.
و در لنگ‌های زندگی از زندگی یک شاگرد صنف نهم می‌شنوید که می‌گوید
در صنف 43 نفر است. بازم در استادای ما به کلگی رسیدگی می‌تونه.
با ما باشید و از تازه‌ترین ها با خبر شوید. ساعت 7:39 دقیقه. شما شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت تایید کردند که نشست استانبول در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه گفت که تا حال درباره آجندا و زمان برگزاری این نشست توافق نشده. نمایندگان امریکا، ترکیه و ملل متحد گفتگوها را با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه در باره آجندای نشست استانبول اواخر هفته گذشته آغاز کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود نشست استانبول درباره گفتگوهای صلح افغانستان تا کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. سید ظاهر مطهری عضو بورد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی در این باره شام دیروز به رادیو آزادی معلومات داد.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه. یک نشست فوق العاده مهم، حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است. نشست است که حکومت افغانستان جمع احزاب سیاسی و رهبران بزرگ و تاثیرگذار در این زمینه با یک طرح واحد و دیدگاه مشترک وارد پروسه شده و راه حل های قوی مبتنی بر ختم جنگ و منازعه را جستجو بکند.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در دوحه قطر هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که روی برگزاری نشست استانبول در 16 ماه اپریل توافق شده است. او بنابر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید درباره تاریخ برگزاری این نشست هنوز توافق نشده است. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل دیروز گفت که گرفتن آمادگی برای نشست استانبول ادامه دارد، اما به گفته او تاریخ آن تاکنون مشخص نشده. آقای محب افزود که به دلیل نهایی نشدن آجندا و اشتراک کنندگان نشست در مورد زمان برگزاری آن هنوز توافق نشده است. غلام فاروق مجروح یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان روز پنجشنبه گذشته گفته بود که نمایندگان آمریکا، ترکیه و ملل متحد به میزبانی قطر گفتگوها را در مورد آجندای نشست استانبول با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه آغاز کردند. با وصف گفتگوها بین افغانان در دوحه قطر از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر پارسال افتتاح شد، اما از حدود 3 ماه به این طرف با کندی به پیش رفته است. در این حال شماری از احزاب سیاسی افغانستان دیروز در کابل از برگزاری نشست استانبول استقبال کردند. این احزاب شامل حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، محاذ ملی و افغان ملت گفتند که این فرصت به گفته آنها تاریخی برای رسیدن به صلح در افغانستان نباید از دست رود.
شما شنیدید که نشست استانبول درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار می شود. اما سخنگوی طالبان می گوید که تاریخ برگزاری نشست صلح معلوم نیست و آنها با وجود گفتگوهای صلح باز هم خشونت ها در افغانستان را کاهش ندادند. در این حال مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییر نکرده و هنوز به تصرف قدرت از طریق زور می اندیشد. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری مقامهای رده اول امنیتی گفت که طالبان هنوز فکر می کنند که از راه زور به قدرت دست می یابند. در این حال ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که میزان خشونت در این کشور بالاست و طالبان مشغول آمادگی برای جنگ هستند. در این باره توجه کنید به این گزارش.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در سطح ملی و بین المللی افزایش یافته، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییری نکردند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری با مقام‌های رده اول امنیتی این کشور گفت که طالبان سیاست را نیاموخته‌اند و بیشتر به جنگ و زور باور دارند. آقای محب تأکید کرد که هیئت صلح طالبان حتی در میز مذاکره نیز به توهین رهبران افغانستان پرداختند.
کله چې حیات د مذاکرې لارو د دې ځان د طالبانو سره کېنسل، طالبانو غیر د توهین نه غیر د دې
زمانی که حیات مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست، طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند، برای بس چیز دیگری نداشتند. همان مردمی هستند که افغانها را میکشند و تاسیسات را ویران میکنند. در نشست اخیر روسیه نیز آنها به رهبران افغان توهین کردند.
آقای محب اما تاکید کرد که طالبان به زور هرگز به قدرت نخواهند رسید و یگانه راه مناسب برای حل معضل افغانستان گفتگو است. در همین حال یاسین ضیا و حیات الله حیات سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان گفتند که شب گذشته طالبان در چندین ولایت حمله کردند، اما حمله های آنها عقب زده شدند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان به صلح باور ندارند و در حال گرفتن آمادگی برای حمله های بیشتر هستند.
طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند و هیچ اراده‌ای به صلح ندارند و پلانشان است که در نقاط مختلف جنگ‌ها را بیشتر بسازند. خشونت بلند است گرافش و در حالت افزایش است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چنین اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکراتی آنها به هیچ کس اهانت نکرده است و تلاش میکنند که به جنگ جاری افغانستان راه حل مناسب دریافت شود. این در حالی است که به گفته مقام های افغان درگیری ها در چندین ولایت افغانستان ادامه دارد و قتل های هدفمند نیز در کابل و شمار ولایت ها افزایش یافته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 7:46 دقیقه. حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان.
نشریه فارن پالیسی به ارتباط خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می نویسد که خروج این سربازان یا ادامه جنگ بی پایان هر دو گزینه خوبی نیستند. نشریه با گزارش هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز نیز اشاره می کند که در آن از قول مقامات استخباراتی گفته شده بود که اگر واشنگتن در خروج سربازان خود از افغانستان عجله کند، دولت افغانستان سقوط خواهد کرد و طالبان به قدرت خواهند رسید و گروه های تندرو مانند القاعده و داعش در این کشور قوت خواهند گرفت. فارن پالیسی می نویسد که گزینه دوم این است که یک تعداد زیادی عساکر آمریکایی تا مدت نامعلومی در افغانستان باقی بمانند که در نتیجه هزینه آمریکا افزایش خواهد یافت. نشریه می نویسد که واشنگتن برای حفظ منافع خود باید یک رای سوم انتخاب کند، به این ترتیب که یک تعداد محدود سربازان خود را در افغانستان نگه دارد و نقش هند برای حمایت از نیروهای افغان را گسترش دهد که در نتیجه اطمینان حاصل شود که القاعده باری دیگر در افغانستان منسجم نمی شود و فعالیت گروه داعش هم در این کشور گسترش نمی یابد. فارن پالیسی می نویسد که شک نیست که گسترش نقش هند حساسیت پاکستان را برمی انگیزد، ولی این نقش در برابر چین مورد نیاز است و پاکستان نباید در برابر پالیسی آمریکا در منطقه قرار گیرد. روزنامه دهل نیز درباره خطرهای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که خروج این سربازان هزینه هنگفته برای منافع آمریکا و متحدین خواهد داشت. دیهل می نویسد که خارج ساختن تعداد اندک سربازانی که در افغانستان باقی مانده اند، راحت خاطر و آسایش سیاسی به بار خواهد آورد، ولی یک ناکامی استراتژیک پنداشته می شود. به گفته روزنامه، آسایش و راحت سیاسی هم موقت خواهد بود، چون آمریکا از رقابت سیاسی خارج و رقیبان این کشور به شمول قدرت‌های اتمی تشویق خواهند شد تا به راهکارهای رو آورند که منافع آمریکا را در دراز مدت تهدید کنند. حضور آمریکا در قلب آسیا از مدت هاست که در مشخص ساختن روش قدرت‌های دیگر منطقه نقش کلیدی داشته است، ولی به گفته روزنامه اگر آمریکا از افغانستان خارج شود، این قدرت‌ها استراتژی‌هایی را که در حضور آمریکا در منطقه داشتند تغییر خواهند داد.
حالا هم یک گزارش بین‌المللی. گزارش ها که است که در تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار دیروز حداقل 5 تن کشته شدند. در این حال اردو به هدف سرکوب مخالفان دستور بازداشت 20 منتقد برجسته را صادر کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بر بنیاد گزارش‌ها نیروهای امنیتی میانمار روز شنبه بر معترضان در شهرک مرکزی مونیوا تیراندازی کردند. در این تیراندازی دست کم 4 تن کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. رویترز به نقل از باگو نشریه آنلاین گزارش داده که یک تن دیگر در شهرک تاتون جان باخته است. تظاهرات سرتاسری علیه کودتا در میانمار از دو ماه به این طرف تقریبا هر روز رواندازی می شود. معترضان به گروه های کوچک تقسیم شدند. آنها می خواهند که آنگ سانسوچی رهبر غیر نظامی میانمار آزاد شود و
دموکراسی در آن کشور باز گردد. یک مظاهره کننده که خواستن نامش در گزارش گرفته نشود به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی روز شنبه از بمب‌های دستی بیهوش کننده و مرمی استفاده کردند. در گزارش رسانه‌ها گفته شده که تظاهرات در شهر ماندالی، دومین شهر بزرگ میانمار، و شهرک شمالی هپاکانت نیز برگزار شده است. رویترز گفته که پلیس و سخنگویان حکومت نظامی میانمار به تماس‌های تلفنی این خبرگزاری پاسخ ندادند. از سوی دیگر رهبران ده گروه بزرگ شورشی میانمار دیروز هنگام بحث درباره وضعیت آن کشور، سرکوب معترضان توسط حکومت نظامی را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال یاوت سرک رهبر گروه شورشی موسوم به شورای احیای ایالتشان گفته که رهبران شورای نظامی باید پاسخگو باشند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که مقام‌ها دستور بازداشت 20 تن از افراد سرشناس دیگر به شمول اشخاص تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی، آوازخوانان و مدل‌ها را صادر کردند. به اساس گزارش در مجموع تاکنون دستور بازداشت 38 تن صادر شده. این اقدام‌ها بر مبنای قانون ضد تحرکات علیه نیروهای امنیتی روی دست گرفته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 4 مایه اپریل برابر به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به ماین پاکی است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن کشتزارهای ماین همچنان قربانی می گیرد. در این گزارش به همین موضوع پرداخته شده است.
اگرچه نبردهای مستقیم آسیب زیادی به مردم افغانستان رسانیده، اما انفجار ماین و مواد منفجر نشده هم هر از گاهی از مردم قربانی می گیرد. ادامه جنگ و ناامنی باعث شده که کشتزارهای ماین کاملا از میان نرود. این کشتزارها هنوز هم تهدید جدی در برابر زندگی افراد بسیار است. یکی از کسانی که زندگیش با انفجار ماین برای همیش دگرگون شد، داریوش 25 سال است.
زمانی که طفل بودم در کوی دیمزنگ یا تپه تلویزون ما مصروف رمچرانی بودم و با ماین ضد پرسنل روبرو شدم که چند لحظه با او بازی کردم. من فکر کردم که سامان بازی است و پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از بین رفت.
در افغانستان محلاتی که این ماین در آن داریوش را معلول کرد در هر منطقه ممکن وجود داشته باشد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث میگویند که اگرچه در 30 سال گذشته بیش از 3000 کیلومتر مربع کشتزار ماین پاکسازی شده، اما هنوز هم حدود 1600 کیلومتر مربع کشتزار ماین وجود دارد. به گفته آنان 1000 کیلومتر مربع این کشتزارها پس از سال 2001 ماین گذاری شده است. محمد شفیق یوسفی رئیس هماهنگی عملیات ماین پاکی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این کشتزارهای ماین در قندهار، هلمند، لوگر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار و بدخشان است.
خیلی متاسفم تعداد حادثات در ولایت افراد ملکی از ماین های دستساخت خیلی زیاد است. در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده میشه. اضافه از 50% از این مربوط به ماین های دستساخت میشه که یعنی توسط مخالفین مسلح دولت بعد از سال 2001 در جایی که جنگ صورت میگیره جاسازی.
آقای یوسفی افزود که ماین های دستساز که بیشتر در وسایط نقلیه جاسازی می شود و سرگلوله هایی که بیشتر کودکان قربانی آن می شود زیان بیشتر بار آورده است. با گفته ای او بر بنیاد آمار این وزارت تنها در یک سال گذشته 1500 غیر نظامی در نتیجه ماین ها و مهمات منفجر نشده تلفات داشتند که 30% آنان جان باختند. آمار این وزارت نشان می دهد که در یک سال گذشته 5150 ماین ضد نفر، 300 ماین ضد وسایط و حدود 150,000 مهمات منفجر نشده را تخریب کردند. در همین حال عمر صافی کارشناس نظامی ساکن ترکیه پاکسازی ماین ها را کار پرهزینه و دشوار می داند. به باور او از این راه گذر در افغانستان نه تنها مردم زیان دیدند بل زیانهای اقتصادی را نیز به همراه داشته است.
این هم به اقتصاد افغانستان و هم در امنیت افغانستان این مشکل داره. ما شاهد بسیاری از مواشی و چوپانها و دیگر کسایی بودیم که جانهای خود دمی راستا از دست دادن و در بسیار نقطه مهمی که از اوجه باید ما فایده اقتصادی را به دست بیاریم ما از او فایده محروم هستیم به خاطر که ماین است در اوجه.
اگرچه ماین روبی و خونسا کردن مواد منفجر نشده در افغانستان به همکاری سازمانهای بین المللی ادامه دارد اما جاسازی آن در سالهای اخیر به ویژه پس از سال 2001 این روند را با مشکل روبرو کرده است.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان قصد دارند که خشونت را در شهرهای بزرگ کشور افزایش دهند. حیات الله حیات این سخن را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل گفت. مقامهای محلی ولایت خوست و اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگویند که میدان هوایی خوست به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. عبدالصمد تنیوال آمر این میدان این را به رادیو آزادی شام دیروز گفت. قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان در کابل امروز یکشنبه هم دو تیم در برابر یکدیگر بازی میکنند. این را سخنگوی فدراسیون فوتبال دیروز به رادیو آزادی گفته است. مراسم ایستر عید عیسویان بار دیگر امسال به خاطر عمدگیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. مقام های پلیس سومالیا می گویند که در حمله بمبگذاری انتحاری به یک بازار موقت